الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز و نازنین، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین در روزهای پایانی ماه شعبان المعظم. امام رضا علیه السلام فرمودند که در روزهای پایانی ماه شعبان این دعا رو زیاد بخوانید و از خدا بخوایم که ما رو پاک و پاکیزه وارد ماه مبارک رمضان بکنه. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. از خدا میخوایم اگر تا این روز از ماه شعبان المعظم ما رو نبخشیدی، نیامرزیدی، روزهای باقی مانده ما رو ببخش و بیامرز. الهی آمین. خیلی ممنونم که همراهی میفرمایید و برنامه ما رو میبینید. اولا به مردم عزیز و نازنین ایران تبریک عرض می‌کنیم به خاطر حضور با عزت و با شکوه در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم و یک بار دیگه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران رو نشون دادن. یاد می‌کنیم از مردم مظلوم غزه که همچنان زیر بمباران شدید رژیم اشغالگر قدس هستند و حتی به کامیون‌هایی که برای کمک به مردم غزه وارد غزه میشه رحم نمیکنن و به رگبار میبندن مردم رو. اخیراً حتما در اخبار دنبال کردی که تعداد زیادی از مردم رو فقط به جرم اینکه برای دریافت کمک رفتن کنار این کامیون ها به رگبار بستن و متاسفانه همچنان عالم و حکومت های اسلامی، کشورهای اسلامی در خواب به سر میبرن. آزادی قدس شریف رو آرزو میکنیم و انشالله که روزی شاهد نابودی اسرائیل جنایتکار باشیم. خب طبق معمول ما یک شنبه شبها خدمتون هستیم. البته هفته گذشته که ولادت با سعادت امام زمان ارواح الله الفدا بود، ویژه برنامه بود و من نتونستم خدمتون باشم، اما امشب با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون استاد گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بحث‌هایی از امامت و ولایت و درس‌هایی از امامت و ولایت رو انشالله ادامه خواهیم داد. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیکم یا شاه و المرعى و المسمع. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز می کنیم. باشد که گوشه چشمی از لطف و کرم به همه ما بیندازد. بر بام خانه ام بنویسید رهبری، مثل امام فاطمه تنها نمی شود. من پشت در سپای فتادم، یکی نگفت زهرا چرا ز روی زمین پا نمی شود. جز طفل من که یار علی گشت پشت در شش ماهی فدایی بابا نمی شود. سکت جنین و سیلی و ضرب غلاف شیخ، سکت جنین و سیلی و ضرب و غلاف تیغ، این احترام ام ابیها نمی شود. بر روی قبر من بنویسید دوستان، بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. خدای عالم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر می خواهید برای زحمات بستساله من پاداشی بدهید، اهل بیت من رو دوست بدارید. و اگر خدا فرموده بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا العداوت فی القربا، آیا بیش از این میتونستن به اهل بیت ظلم کنن؟ اون صدیقه طاهره، محسن، خود حضرت امیر، امام مجتبا و اوج جنایات اینها در سرزمین کربلا. اللهم اینا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و شدت الفتن بنا. از صدیقه طاهره میخواهیم از خدا بخواهد و آبروی حسینش مقدمات ظهور را فراهم کند، صاحب این عصر را برساند که با آمدنش بساط ظلم ستم برای همیشه برچیده شود و مظلومان عالم به ویژه عزیزان مسلمان ما در غزه که دارن پرپر می شود. حالا عزیزمون اشاره کردن مسلمان هایی که دارن از شدت گرسنگی با مشکلات و مصیباتی دست پنجه نرم می کنند. چقدر کودکانی در اثر گرسنگی از جان دادن، اومدن در کنار کامیونی که خلاص مواد غذایی آورده بود، رگبار می بندن، نزدیک 50 نفر رو به شهادت می رسانند. و آنچه که اوج وقاحت این رژیم کودک کش و خونخوار رو میرساند، ظاهرن وزیر جنگش آمد تشویق کرد اینهایی که این مسلمانها را در کنار این کامیون به خاک خون کشیدند و بر اینا دستمریزات گفت. این دیگه اوج جنایت که ما گمان نمی کنیم مغول هم چه کاری کرده باشد، هتلر هم چه کاری کرده باشد که اینها دارن انجام میدهند. ولی به همه میگیم و دوستانم داشته باشند، ان الله عزیز ذو انتقام. دست انتقام الهی یک روزی ظهور خواهد کرد و همان گونه ای که امروز دارن مسلمان ها را قتل عام میکنن، اون روزی خواهد رسید ان شاء الله که نوبت انتقام الهی برسد. این یهودی های انسان کش، جنایتکار، این صهیونیسم کودک کش را یکی یکی دست دست انشاءالله به هلاکت برسانند تا دنیا بداند بر این که هر ظالمی جنایتی بکند، جنایت او اینطوری نیست که خدای عالم نادیده بگیرد. ما در روایت هم داریم یکی هست گناهانی که خدای عالم در دنیا عقوبت می کند و آخرت نمیگذاره، بحث ظلم هست. انشاءالله یک روز شاهد باشیم به احترام صدیقه طاهره که همین صهیونیز، همین انسانهای آدم کش جلوی زن بچه شون تیکه تیکه می شن و قلب عالمیان و مظلومان خنک خواهد شد انشاءالله.
خیلی ممنون از شما عزت استاد. دوستان عزیز عنایت داشته باشید، ما طبق معمول انشاءالله مباحثمون رو خواهیم داشت و بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین بیننده ها. فرقی هم نمی کنه چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، چه آیان وهابی، فرقی نمی کنه. این تریبون و شبکه آماده است برای بحث و گفتگو و پاسخگویی به سوالات که حالا انشاءالله به موقع دوستان راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس خواهند کرد که میتونید تماس بگیرید و روی خط ارتباطی ما بیاید. از امشب بنا داریم انشاءالله در موضوع امامت و ولایت یک بحث جدیدی رو آغاز بکنیم. منتها حالا من ابتدا درخواست میکنم حضرت استاد یک خلاصه ای از مباحث گذشته و یک جمع‌بندی بفرمایید بریم وارد بحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در این حدود 90 جلسه ای که در رابطه با امامت و ولایت داشتیم، البته بنا نداشتیم این رو تا این اندازه طول بکشه، ولی خب دیگه العبد یدبر و الله یقدر، دیگه تقدیر الهی بود که به این شکلی. و موضوعاتی که ما مطرح کردیم این بود که طبق آیه قرآن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، شیعه و سنی و وهابی ها اتفاق نظر دارند، تحقیق از مذهب و تحقیق از دین یک مسئله لازم و ضروری است که اگر کسی بخواد با گفتن پدر مادر، با گفتن دیگران یک مکتبی و مذهبی رو انتخاب بکند، این فاقد ارزش است. در روایات متعددم داریم اون کسی که با گفتن دیگران یک عقیده ای را به دست می آورد، با گفتن یک عده دیگر هم عقیده را از دست می دهد. عقیده ای که از زبانها ما اخذ کنیم، با زبانها هم بیرون می کنیم. این رو ما باید داشته باشیم. تحقیق باید بر مبنای منطق، استدلال قوی، به طوری که مثلا کسی در روز روشن می گن آقا روز هست یا نه، می گه بله این آفتاب و این هم روشنایی. اعتقادات ما باید این شکلی باشد. نکته دوم، گفتیم روایات متعدد شیعه سنی نقل کرده که حضرت فرمود که امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، یک فرقه اهل نجاته، 72 فرقه هلاک و وارد آتش جهنم خواهند شد. و این روایت اعلام خطر بزرگی است برای ما مسلمان ها که آیا ویژگی های فرقه ناجیه در ما هست یا نستجیل بالله فرقه حالکه. و ببینیم رسول اکرم چه ویژگی برای فرقه ناجیه معین کرده و چه ویژگی برای فرقه حالکه. و عرض کردیم شیعه سنی دارن بر این که فرقه ناجیه منحصر به امیر المؤمنین و شیعه امیر المؤمنین سلام الله علیه است و بس. نکته سومی که بحث کردیم، بحث هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. صحیح مسلم و صحاح اهل سنت، کتاب کافی و کتابهای دیگر مفصل آوردن که ما باید ببینیم الان ما نسبت به این روایت عامل هستیم یا تارک. آیا ما الان امامی برای خودمون انتخاب کرده ایم که شب اول قبر از ما سوال کردن من اماموک، امام تو کیه؟ میتونیم جواب بدیم یا نه؟ مثل همون آقایی که یک شب آمد روی خط گفت امام من فلان عالم شرق کشوره. یه مقداری ما خلاصه سوال پیچش کردیم، گفت نه اون نیست، کسی دیگه هست. دیگه الان میتونن در برن، ولی دیگه شب اول قبر اونجا دیگه تعارف نیست. اگر نتوند دیگه قبر تبدیل میشود به آتش سوزان تا قیام قیامت، که یک لحظه عذاب اونجا از میلیاردها سال گرفتاری های دنیا شدید تره. این یک نکته بود. نکته چهارمی که مطرح کردیم، حدیثه برای شما عرض کنم، توصیه خدای عالم به کتاب و اهل بیت بوده، حدیث ثقلین که فرمود من دو تا چیز گرانبها و یادگار در میان شما میگذارم، کتاب خدا و اهل بیت من. این دو از همدیگر جدا نمیشوند تا کنار حوض. یعنی در دنیا کتاب و اهل بیت با هم هستند، شب اول قبر با هم هستند، عالم برزخ با هم هستند، قیامت هم این کتاب اهل بیت با هم هستن تا دم در بهشت که حوض کوثر اونجا هست. اونجا دیگه مسئله مشخص میشه. اونها که به کتاب اهل بیت عمل کردن وارد بهش میشوند، به کتاب اهل بیت بی اعتنایی کردن وارد آتش جهنم خواهند شد. و این نکته را هم عزیزان داشته باشند، یک تعبیر است خدا بیامرزه های سلطان الواعظین شیرازی در یکی از جلساتشون در شبهای پیشاور تو ذهنم از شب نهم هست که حساس ترین و پرغوغاترین مناظره ایشون شب نهم جلسه نهم هست، 1345 قمری علی الظاهر باشد. در اونجا یک سوالی از این آقایان کرد، چیز قشنگی مطرح کرد، خیلی جالبه. میگه آقا پیغمبر فرمود کتاب و اطرد، اونا هم همه قبول کردن، گفتن آقا کتاب قابل جایگزین هست؟ ما میتونیم به جای قرآن مثلا به انجیل عمل کنیم، به تورات عمل کنیم، یک چیز دیگه؟ گفتن نه. گفت همونطوره که کتاب جایگزین ندارد، اطرد هم جایگزین ندارد ها. این دو با هم مثلا لن یفترقا با لن نفی ابد، یه نکته ظریفیه. همونطوری که قرآن که یکی از ثقلین هست هیچ گونه جایگزین ندارد، اطرد هم جایگزین ندارد. نتیجه جایگزین اطرد حدیث حوض هست، حدیث 65-87 جلد 7 بخاری صفحه 207 که رسول اکرم می فرماید اصحاب من میان اینها را اجازه نمیدن بیان کنار حوض. میگم چرا؟ میگن اینها بعد از تو به عصر جاهلیت برگشتن. در عصر جاهلی کار انتخاب خلاصه رئیس و غیره، عمدتاً رئیس قبیله هر کسی رو انتخاب میکرد، همون میشد رئیس و حاکم و کت خدای محل. اینها هم بعد از رسول اکرم اهل بیت را کنار گذاشتن، جای دیگر رفتن، به طوری که رسول اکرم، این عبارت صحیح بخاریه، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من جز تعداد انگشت شمار کسی اهل نجات نخواهد بود، کسی وارد بهشت نخواهد شد. اینها نکاتی بود که ما عرض کردیم در یکی دو جلسه در رابطه مقدمات ضروری که قرآن به تنهایی قابل خلاصه پیاده شدن نیست، قرآن با سنت ادل هم هستند، قرآن زمین ساز سنت، سنت مبین قرآن هست، شأن نزول آیات برای تبیین اراده الهی مشکل گشا هست و بدون توجه به شأن نزول ما نمیتوانیم از آیات چیزی استفاده کنیم، که سنت اگر کنار بگذاریم ما از قرآن حتی خواندن دو رکعت نماز صبح رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی در هیچ کجای قرآن نیامده آقا نماز صبح بخوانید، دوتا رکعت رکوع دارد، سجده دارد، تشهد دارد، هیچ جای قرآن نیامده. ولذا این قرآنیون یا بعضی از افراد که من آقا شما از قرآن این رو برای ما ثابت کنید، اینا حرفشون کاملا بی اساسه. دیگه خلاصه بحث 90 جلسه ما.
ممنونم، تشکر از شما عزت استاد برصد بیننده‌ای که شاید این جلسات رو به هر دلیلی وقتیشون نتونسته بودن دنبال بکنن، خلاصه رو استاد توضیح دادن. اما میخوایم بریم بحث جدید رو انشالله آغاز بکنیم و دوستان عزیز هم الان انشالله با ما همراهی بکنن و نکاتی اگر مطالبی هم دارن به ما برسونن. حالا استاد ما میخوایم در رابطه با پیشینه ولایت و امامت و اینکه این موضوع از چه زمانی مطرح شده، حالا این رو به صورت فهرستوار یه اشاره بفرمایید.
در رابطه با پیشینه ولایت، آنچه که معمولاً در منبرهای ما مطرح میشه، در بعضی از کتاب‌ها مطرح میشه، خب رسول اکرم در قدیر بحث ولایت حضرت امیر رو مطرح کرده. حالا بعضی ها اطلاعات تاریخی دارن، برمیگردن عقب میگن در جنگ تبوک هم حضرت فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یا در قضیه جنگ خندق فرمود که علی ابن ابی طالب کسی است که یحبه الله و رسوله، یحب الله و رسوله. اونا که یه مقداری رو تاریخ کار کردن میگن نه، همون روزی که رسالت رسول اکرم علنی شد، خلافت و امامت علی هم علنی شد. در حدیث دار سال سوم هجرت رسول اکرم اولین بار بود قریش را جمع کرد، رسالت خودش را مطرح کرد و وحدانیت خدا را مطرح کرد، در همون جا هم ولایت و خلافت حضرت امیر را هم مطرح کرد که این رو در کتب اهل سنت مفصل آمده. تاریخ طبری با سند صحیح در جلد 3 صفحه 321 آورده، کامل ابن عصر جلد 1 صفحه 585 آورده و دیگران هم همه آوردن. این یک برداشته، ولی ما به روایات که مراجعه می کنیم شیعه و سنی می بینیم قضیه ولایت حضرت امیر سلام الله علیه فراتر از این هاست. بنده آنچه که خودم تتبع داشتم، نمیگم همش اینها، شاید نکات دیگری هم باشد، در رابطه با ولایت علی 4 دست روایت ما داریم. 1، ولایت علی در عالم زر مطرح شده و اونجایی که الست و ربکم قالو بلا، اونجا 3 مسئله رو از همه خلائق، انبیا، اولیا، ملائکه، توحید خدا، رسالت پیغمبر اکرم و ولایت امیرالمؤمنین مطرح شد. این یک دسته روایته. یک دسته روایت داریم ولایت علی فوق عرش الهی مطرح شده. حالا این یک دنیای خیلی عریضه طویلی دارد. دسته سوم میاد میگه آقا ولایت علی مربوط به عالم وحی، اصلا ربطی به دنیا و غیره اینها ندارد. اوهی علیون، اوهی الی فی علی سلاس، یکیش هم این که امام المتقین، امیر المومنین. دسته چهارم هم که یه مقداری خیلی واضحه، این 3 دسته یه مقداری شاید ابهام داشته باشد، حالا عالم زر چی هست یا فوق عرش چی، اصلا عرش چی و غیره و عالم وی. این که دسته چهارم روایت ولایت امیرون در معراج مطرح شده، حضرت وقتی رفتن معراج اونجا با انبیا نماز خواندند و جبرئیل آمد گفت از انبیا سوال کن. گفت چه سوال کنم؟ گفت که هدف رسالت شما چی بود؟ اونجا همه گفتن که نبوتی کن و ولایت امیرالمومنین. این دستبندی این 4 دسته روایاتی است که ما داریم، یا 5 دسته روایات. بله،
خیلی ممنونم. حالا میریم سراغ یکی از مباحث اصلی که حالا استاد به طور تیتروار اشاره فرمودن و فهرستوار. یه اشاره‌ای داشتید که در واقع ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام در عالم زر تحقق یافته. حالا بخوام بریم این مقدار منابع رو نگاه بکنیم، روایاتی که شیعه سنی نقل کردن تو این زمینه، قدری توضیح بفرمایید استاد، ممنون میشم.
بله، در رابطه با قضیه عالم زر ما روایات متعددی داریم، من جمله اول میریم سراغ روایات اهل سنت. کتاب الفردوس به معصور الخطاب مال جناب آقای دیلمی هست که متوفای 509 هجری هست. ایشون در اینجا در جلد 3 صفحه 354 از حذیفه یمانی که صاحب سر رسول الله بود گفت لو علم الناس متى سمي علي امير المؤمنين ما انكروا فضله، اگر مردم میدانستند که در روایت از رسول اکرم هست، سندش در روایات قبلی مطرح کرده، اگر مردم می دانستن علی چه زمانی امیرالمؤمنین لقب گرفت، فضیلت علی را انکار نمی کردند. سمی امیرالمؤمنین و آدم بین الروح و الجسد. علی ابن ابی طالب لقب امیرالمؤمنین گرفت که هنوز حضرت آدم بین روح جسد بوده، اصلا نیافریده شده بوده. بعد قال الله عز و جل اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. حالا این عالم زر چی هست؟ بین علمای شیعه و سنی اختلاف عمیقی هست. بعضیا میگن جز آیات مشکله قرآن، ما نباید هیچ دربارش حرف بزنیم. همین خدا گفته یک عالمی بوده عالم زر، اونجا دیگه تمام خلائق رو در رو با خدا حرف زدن، چهره به چهره با خدا حرف زدن. الست بربکم یعنی قالوا بلا شهدنا،
این شهیدنا یک دنیا معارف توشه. یعنی ما اگه بنده خودم در رابطه با شهیدنا بخوام عرض کنم شاید 90 جلسه طول بکشه. این شهیدنا یکی از چیزهایی است که مورد غفلت قرار گرفته. شهیدنا به عنوان شهادت دادن نیست، شهود کردیم ما. الان فرض کنیم من جناب دا اسماعیل دارم شهود میکنم، دارم میبینم. اینا میگن شهیدنا الستو بربکم قالوا بلا شهیدنا، مشاهده کردیم ما، یعنی به قطع رسیدیم بر اینکه تو پروردگار ما هستی. و ها این نکته خیلی جالبی هست که آیا چهره به چهره با خدا میشود حرف زد یا نمیشه حرف زد. اگر صحیفه سجادگی را دوستان نگاه کنند یک دنیا مطالب در اونجا هست. انت لا غیرک مرادی و رؤیتک حاجتی، خدایا غیر از تو هیچی از تو نمیخوام، مشاهده تو، حرف زدن رو در رو با تو حاجت من هست. ما عبارات زیادی ما داریم در صحیفه سجادیه، در روایت عبارتهای حضرت امیر سلام الله علیه، که البته اون دیگه رویت، رویت به چشم نیست. بله. اون دیگه مشاهده هست و
فرمودن دیگه کشم. خدایی رو که نبینم نمیپرستم.
بله، لم نعبد ربن یا لم عبد ربن لم اره. بعد فرمود که خدای عالم قابل مشاهده با چشم نیست، لا یدرک الابصار، بلکه با مشاهده قلبی است. الان اون عالم زر یه مقداری مشکل هست و خلاصه ی حرف این هست که ما چه بوده، چه زمانی بوده عالم زر، مشخص است که قبل از خلقت خلاصه این ارواح و اجسام بوده، یعنی مربوط به یک عالم فوق عالم طبیعت هست و اونجا هم یک مشاهده چهره به چهره بوده با خدای عالم. رو در رو ما با خدای عالم حرف زدیم، خدا هم با ما حرف زده، ولی ما در این دنیا به قدری گرفتار مادیات هستیم خلاصه اون رو فراموش کردیم. یک کسی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرضه می کند که ابن رسول الله قره ببین مضمون، آیا این مسئله خداشناسی فطری در همه هست؟ آیا ما چرا درک نمی کنیم؟ حضرت تابال سوار کشتی شدی؟ گفت خیلی. گفت آیا شده کشتی دچار موج بشه؟ گفت اتفاق افتاده. گفت اون لحظه ای که دیگه مرگ را جلوی چشمتون میبینید چه حالتی بهتون دست میده؟ گفت بی اختیار یک قدرت فوق قدرت بشری رو متوجه. گفت اون همون خداست که اشاره به همون عالم زر هست. وقتی یادم هست قبل از انقلاب بود، سال 46 یا 47 بود که اولین ماهواره از آمریکا، آپولو 14 بود 16 بود رفت. این خلبانش گفت وقتی من از جو خارج شدم احساس کردم یک قدرت مافوق قدرت بشری است. دیدم مثلا فکر من کار نمی کنه، دگمه ها را می زنم، گویا یک قدرت فراتر از قدرت بشری هست داره من هدایت میکنه. خب این قدرت فوق قدرت بشری که در حال استقرار پیش میاد همون قدرت توحیدی است که یادآور این عالم زر هست. دیگه حضرت میفرماید که در عالم زر که خداوند الست و ربکم قالوا بلا شهدنا قالت الملائکه بلا قال تبارک و تعالی انا ربکم، آی خلائق من پروردگار شما هستم و محمد و نبیکم و علیون امیرکم. لیمال عالم زر هست. اینم ناقلش هم شیعه نیست، سنی و آقای حذیفه هست. و همچنین جناب گندوزی هم این رو از برای حذیفه نقل کرده است و از فردوس چیز. مرحوم علامه هلی هم در کتاب نهج الحقشون میاد در صفحه 191 میگه رول جمهور، یعنی جمهور اهل سنت نقل کردن که ولایت علی ابن ابی طالب مربوط به عالم زر هست، مربوط به عالم ماده نیست. در کتب شیعه هم اول کتابی که ما میبینیم کتاب کافی هست، مال مرحوم کلینی متوفای 329، یکی از کتابهای کتب اربعه شیعه است، اولین کتاب از کتب اربعه هم است. ایشون در جلد اول چاپ بیروت صفحه 259 از جابر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که جابر ابن یزید جوفی هست، جابر ابن عبدالله انصاری نیست، چون جابر ابن عبدالله انصاری دوران کودکی امام باقر رو درک کردن. میگه به امام باقر عرض کردم آقا جان لمسم یا امیل المؤمنین، چرا علی ابن ابی طالب را امیر المؤمنین میگیم؟ چون ما شیعه معتقدیم غیر از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه فدای قبار حرمش باشیم، غیر از او به کسی ما نمیتونیم امیر المؤمنین بگیم، نه به امام حسن، نه به امام حسین، نه به حضرت ولیعصر. بگید چرا علی امیر المؤمنین نامیده شد؟ قال الله سماه، خدا او را امیر المؤمنین نامید. بعد آمد آیه الست رو خواندن، آیه زر الست رو برب بکن، در اونجا خدای عالم ان محمدن رسولی و ان علیان امیر المؤمنین، این هم مربوط به کافی. و جناب آیه سلیمان ابن حسن ابن سلیمان حلی از اعیان قرن هشتم هست، کتابی داره به نام المحتضر، ایشون هم در این کتابشون صفحه 190 همون تعبیری را که آقایان برایشون مرز کنم اهل سنت آوردن ایشون مطرح کرده. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که خب ما واقعا خیلی خلاصه بدهکار این مرد هستیم، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که مرقدشون همین روبروی مدرسه آیت الله رضا گلپایگانی است، حالا پاساژ چی هست کن وسط پاساژ برای شما عرض کنم، حالا اسم پاساژ هم یادون اول خیابان چهار مردان، بله اونجا
کویتی ها رو میفرمایید،
پاساژ کویتی ها نیست، همون نمیدونم شاید الان
پاساژ مصعب بن جعفر شاید،
بله نه مصعب بن جعفر پایین همون روبروی مدرسه های گلپایگانی هست، وسط چیز از یک گنبد کوچیک درست کردن،
بله همون شهدا رو میفرمایید، بله القدیر شاید، القدیر اون پاساژ،
بله. ایشون علی ابن ابراهیم حدود 7140 روایت نقل کرده است، 7140 روایت، یعنی اگر کافی 16199 روایت داره نصف بیشترش از علی ابن ابراهیمه. و جالبم این است که از این 7140 روایت 6216 روایتش از پدرشون نقل کرده، ابراهیم بن هاشم. ابراهیم بن هاشم هم امام جواد رو درس کرده، هم امام هادی را. علی ابن ابراهیم امام عسکری سلام الله علیه ظاهرا اواخر امامت امام هادی را هم درک کرده، در زمان غیبت صغرا هم بوده، ولی متاسفانه سال وفاتش رو خلاصه ما نتونستیم گیر بیاریم. میدانیم سال 307 زنده بوده، 207 معذرت خواهم، سال 207 زنده بوده. بعضیا میگن در همون سالی که کلینی از دنیا رفت، ایشون هم همون سال از دنیا رفت، یعنی 329. بعضی معذرت خواهم، کلینی که این طرف 100 سال بعده، معذرت میخوام. بعضیا میگن 230 از دنیا رفته، بعضی میگن 240 از دنیا رفته، ولی قطعاً قبل از 230 ظاهراً در قید حیات بوده. 230 از دنیا رفت، 35 از دنیا رفت یا 40 از دنیا رفت، ولی در زمان غیبت صغرا از دنیا رفته، یعنی تقریباً نصفی از غیبت صغرا قسمت اول رو درک کرده. ایشون کتابشون مشهور به کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم است. البته ما خیلی چیز نداریم، ولی مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق و دیگران الا ما شاء الله از علی ابن ابراهیم روایت نقل کردند. در کتاب تفسیر قمی در جلد اول صفحه 246 در ذیل همین آیه شریفه الستو بربکم قالو بلا شهدنا، ایشون در اینجا مفصل این مباحث رو مطرح کرده که امام صادق فرمود خدای عالم عهدی گرفت از تمام خلائق و خودش به ربوبیت خودش، رسالت پیغمبر و امامت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام، و فرمود الستو بربکم و محمد نبیکم و علیون امامکم و ائمه الهادون ائمتکم، آیا من پروردگارتون نیستم؟ حضرت محمد پیغمبر شما نیست، علی امام شما نیست و ائمه هدات اینها امام شما نیستن؟ قالوا بلا شهدنا، بله خدایا همه را مشاهده کردیم. بعد آمد برای شما عرض کنم میثاق رسول اکرم را از انبیا گرفت و فرمود که به انبیا اگر نصرتی پیدا می کنید و موفقیتی پیدا می کنید این به برکت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. اینها دسته اول از روایاتی بود که جناب آقای اسماعیلی مربوط است که به ولایت امیرالمؤمنین در عالم زر. حالا عالم زر چه عالمی بوده؟ عرض کردم ما فقط قرآن گفته الستو بربکم عالم زر، ما هم دستمون بالاست میپذیریم. به تعبیر یکی از بزرگان این که یک ملاقات رو در رو با خدا داشتیم، یک صحبت رو در رو با خدا داشتیم، همونطور که رسول اکرم رو در رو با خدا حرف زد، ما همه با خدا یه روزی رو در رو حرف زدیم ولی فراموش کردمون رو. و اگر یه مقداری ما تعلقات مادی مون رو کم کنیم قطعا میرسیم به اونجایی که امیت اینون لا تراک. امام حسین فرمود که در دعای عرفه کور باد اون چشمی که تو را نبیند. یعنی اگر ما یه مقداری از گناه و مادیت فاصله بگیریم، همون مشاهده‌ای که در عالم زر داشتیم در این عالم ماده ما میتونیم با خدا داشته باشیم.
خیلی ممنونم. حالا انشالله گفتگومون رو و بحثمون رو ادامه خواهیم داد با توجه به اینکه از نام آقا جانمون مولامون مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بردیم و جایگاه و مقام و منزلت ایشون و بحث ولایت ایشون که در عالم زر، این از اون نعمتایی که ازش غافلیم. بیننده‌های عزیز و نازنین، شیعیان و محبان حضرت مرتضی علی، غرقیم در دریای نعمت ولایت امیرالمؤمنین ولی ازش غافلیم و این نعمت رو خدا به ما داده، این لطف و عنایت رو خدا شامل حال ما کرده. در حق پدر و مادرهامون دعا بکنیم، اجدادمون، در حق علما و بزرگانی که ما رو توی این مسیر قرار دادن و ما رو محب مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام به یه دعای خلاصه پشت سر ما بوده که امروز در این مسیر و در این راه هستیم. چه بسا ممکنه ما هم مثل برخی افراد یک منطقه دیگه حالا تو ایران مثلا فرض کن یا خارج از ایران در جاهای مختلف و بویی از امامت و ولایت مولا نمی بردیم، چه خاکی به سرمون می کردیم. واقعا اگر کسی ولایت امیرالمؤمنین رو نداشته باشه، مگه اصلا از زندگی کردن، از حیات، از نفس کشیدن لذت می بره؟ میگه هر دمی که دم از علی نزنم چه نیازی به بازدم باشد.
يا مظهر العجائب، يا معجزة نبينا
والخالق بولاد، كن المعاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا. باسمك الشهد، باسمك الشهد، فلياخذ البشارة.
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحيارة.
يا علي مدد، يا علي مدد، يا قائد الغيارة. يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحيارة.
علی ہے ولی اللہ علی ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا چایا شہران کی روچی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
یا علی کہو یا علی کہو يا علي مجد يا علي مجد يا قائد الخيار يا علي مجد يا علي مجد يا مدرك الحياة
صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
یا علی مجد یا علی مجد یا قائد الغیار یا علی مجد یا علی مجد
بله این یا علی مدد یک کسی میخواییم راهی کنیم، مثلا آقا میخواد سفری بره، جایی بره، کاری رو انجام بده، میخواییم یک کاری رو دست جمع انجام بدیم، نیاز به یک قدرت معنوی داریم، نیاز به یک زور شاید زیاد داریم، ذکر یا علی و یا علی مدد کمکمون میکنه. اونایی که تجربه کردن و گاهی یه جاهایی گرفتار شدن، یه جاهایی مشکل پیش اومده، متوسل به مولا شدن و همین یا علی مدد رو گفتن، مدد حضرت مرتضی علی شامل حالشون شده و حال دلشون خوب شده، مشکلشون برطرف شده. باید با تمام وجود و با اعتقاد این رو گفت. خب ما در خدمت شما هستیم، برنامه زنده حبل المتین طبق معمول یک شنبه شب و امشب خدمتون رسیدیم و در محضر حضرت آیت الله استاد دکتر حسینی قزوینی هستیم و خیلی خوشحالیم که مباحث جدیدی رو داریم آغاز میکنیم و مطرح میکنیم. حضرت استاد توی بخش قبلی اشاره فرمودند که جایگاه ولایت و طرح بحث ولایت و امامت مولا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در عالم زر بوده. حالا میخوایم قدری در مورد موضوع دیگه صحبت بکنیم و استاد بفرمایید روایتی که بحث از ولایت حضرت فوق عرش هست، اونها چیه، اصلا فوق عرش کجاست و چیه و کجا مطرح شده، خیلی البته بحث دقیقیه.
در رابطه با قضیه عرش هم مثل همون قضیه عالم زر هست. اینها وهابی ها که معتقدن عرش یه تختیست مثل تخت سلیمان، خلاص خدا اون بالاش نشسته و از هر طرف هم خلاص بدن خدا چهار انگوش بزرگتر هست و این نشانه عظمت خداست. ابن تیمیه میگه از هر طرف چهار انگوش بدن خدا از این عرش بیرون نباشه، عظمت خدا رو از کجا بفهمیم؟ بعد میگه در کنار عرش هم خدا یک اونجا صندلی گذاشته، جای رسول اکرم هست و شبها هم از اون عرشش میاد پایین، در زیر سوار اولاغ میشه میاد روی کره زمین و خلاصه مثل این سبزی فروشی هایی که بلندگو دارن صدا میکنن سبزی داریم، نمیدونن سبزی آش داریم، سبزی خورشتی داریم، چه داریم، خودم همینطوری رو کره زمین، آی مردم گناهکاری هست بیاد من ببخشمش، حاجتمندی هست بیاد حاجت بدم، مشکل داری هست. بعد دیگه طلوع فجر که نزدیک میشه دوباره سوار اولاغ میشه میره بالا. حالا اینها هم دلشون به همین خوش هست، دیگه چه کار کنیم؟ مبارکتون باشه این خدا، این خدایی که شما درست کردید از خدای خلاصه مشرکین قریش خیلی عذر میخوام به قول چیزتر هم هست، یعنی تعبیر نمیخوام بکنیم. و بعضی از علما هم بر این هستن که ما اصلا از معنای عرش چی نمیفهمیم. الرحمن علی العرش استوا، نمیدونم رب العرش العظیم ثم استوا علی العرش که در آیات آمده، اینا جز آیات مشکله هست، ما هیچی نمیفهمیم. ولی آنچه که ما بزرگان مفسرین و غیره دارن، ما در قرآن آنچه که ذهنم هست 26 بار کلمه عرش در قرآن ذکر شده، 26 بار، که اگر من بخوام مفصلش بگم، سوره غافر آیه 7 و 15، سوره الحاق آیه 17، سوره نحل آیه 23 26 41 42، سوره اعراف آیه 54، سوره توبه آیه 129، سوره یونس آیه 3، سوره یوسف آیه 100، سوره رد آیه 2، سوره اسراء آیه 42، طه 5، انبیا 22، مؤمنون 86، 116، فرقان 59، سجده 4، زمر 75، زخرف 82، حدید 4، تکبیر 20 و بروز 15، سوره هود آیه 7. این 26 مورد کلمه عرش آمده. در بعضی از جاها به معنی سقف خاویتون علا روشه ها، تمام این سقفه ها فرو ریخت. در بعضی از جاها به معنای تخت منیتین عرش بلقیس، این کاملا مشخص است. و در بعضی از موارد هم هست عرش به معنای بلندی هست، مثل قضیه سجده های سجده فرزندان یعقوب در برابرون. ولی آنچه که مسلم هست در رابطه با خدای عالم استعمال شده، نشانگر استعلا و قدرت خدای عالم بر همه عالم هستی است. و اگر هم کلمه عرش در رابطه با سلاطین میاد، مثلا در عرش پادشاهی نشست، یعنی در عرش قدرت نشست، در عرش فرمانروایی نشست. ولذا ما این که داریم ثم استوى علی العرش، یعنی خدای عالم مستولی و حاکم بر همه عالم و مسلط بر همه عالم هست، که در عالم هستی هیچ ذره‌ای و بزرگی از تحت تسلط و قدرت او بیرون نیست. یا رب العرش العظیم یعنی صاحب قدرت و عظمت بزرگ هست. اینها ما در رابطه با برای شما عرض کنم چیز داریم. در بعضی از روایات ما داریم از آقای امام صادق سوال میکنن، حضرت فرمود ان للعرش صفاتون کثیره، صفاتون کثیره مختلفه. بعضی از جاها در قرآن آمده است رب العرش العظیم یقول الملک عظیمون، و بعض الرحمن علی العرش استوا یقول علی الملک استوا. و قرض بعضی از جاها به معنای قدرته، بعضی از جاها به معنای علم تفسیر شده در روایات ما. ولی خلاصه حرف این هست که عرش خدای عالم مربوط به اون قدرت لایزال الهی است که هنوز در عالم محقق نشده. یعنی خدای عالم قدرتش یک دفعه در مرتبه ذاته که ما هیچ خبری نداریم. میگیم آقا قدرت لایتناهی، عقلمون همین اندازه بیشتر نمیرسد. لایتناهیش هم چون لایتناهی ما در عالم ماده میگیم آقا انتها ندارد. وقتی اینه میگیم بلا فاصله باید اون سبحان الله. خدای عالم اوصافش به عقل نمیاد. لا یبلغ مدحته القائلون، و هیچ واصفی نمیتواند توصیف کند. یک مرتبه قدرت در ذاته، یک دفعه قدرت در تحقق خارجی است. یعنی خدای عالم قدرتش رو که در ذات مقدسش هست در خارج محقق میکنه. قدرتش با خلقت آسمان زمین، خلقت بهشت، خلقت ملائکه، خلقت انبیا، خلقت و این قدرت خارجی خدای عالم تبارک و تعالی هست. یک قدرتی هست که بین ذات حق و وجود خارجی که اسماء حقن. بله. یعنی القادر یک دفعه در ذات، یک دفعه در اسماء، یک دفعه در افعال.
حالا اون صفاتش دیگه با اگر صفات ذاتی با صفات فعلیش فرق میکنه. ما اگر داریم که در امیرالمؤمنین ولایتش فوق العرش آمده، این میخواد بگه آقا قبل از آن که این عالم آفریده بشود، قبل از این که قدرت خدای عالم تجلی بکند، کنت کنزن مخفیان فعردت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، قبل از آن که قدرت الهی تعلق بگیرد به عالم هستی، یعنی خلاصه کلام قبل از اینکه ما عالم هستی را بیافرینیم ولایت علی مطرح بود اونجا. و لذا ما اگر روایات را هم ملاحظه کنیم ببینیم مثلا در کتاب اعمالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه این روایات یه مقدار ما را بیشتر روشن میکنه. بله، کسی آمد خدمت حضرت امیر، عرض کرد یا ابوالحسن انک تدعا امیر المؤمنین، به شما میگن امیر المؤمنین، فمن امرک علیهم، چه کسی تو را امیر مؤمنان قرار داده؟ حضرت الله جل جلاله امرنی علیهم، خدای عالم من امیر کرده برای مؤمنین. و کسی همین آخو اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله آیا تصدیق میکنه علی را که میگه خدای عالم من امیر بر تمام خلایق قرار داده نه فقط مؤمنین؟ حضرت غضبناک شد، فرمود ان علی امیر المؤمنین به ولایت من الله عز و جل، علی ابن ابی طالب امیر مؤمنین هست به جعل ولایت خدای عالم، عقد حاله فوق عرشه، خدای عالم امیر المؤمنین رو فوق عرشش چیه؟ برای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار داده. یعنی قبل از آن که قدرت الهی تحقق پیدا کند و عالمی آفریده شود، امیر المؤمنین به عنوان علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین مطرح بوده. و همچنین در بشارت المصطفی این تعبیر آمده که مال فراش امام‌الدین طبری هست، از علمای شیعه هست، ایشون هم همین عبارت رو آورده که علی ابن ابی طالب به ولایت من الله عقدها له فوق عرشه و اشهده علی ذلک الملائکه، و از تمام ملائکه هم که خلق کرد چیه؟ اعتراف گرفت بر اینکه شهادت دادن بر ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. و روایات حدیث رضوی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه الی الولایه آورده، اونجا هم خیلی مفصل هست که امام شاید 30-40 صفحه این حدیث رضوی رو اونجا معنا کرده که امام رضا از پدرانشون از امیر المسئول اکرم که آیا یا رسول الله شما افضلید یا ملائکه، حضرت بگه این چه حرفیه؟ الملائکه تو خدامونا و خدام شیعتنا، ملائکه خادمین ما و خادم شیعان ما هست. بعد اونجا داره که خدای عالم قبل از اینکه هیچ موجودی را بیافریند ما را آفرید، انوار ما در خلاصه فوق عرش الهی و در اطراف عرش الهی ما مشغول تسبیح و تقدیس خدا بودیم تا خدای عالم به واسطه ما ملائکه مقرب را آفرید، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. و اینها وقتی دیدن که ما به وسیله نور ما آفریده شدن، اول تصور کردن خالقشون ما مستقل ما هستیم، حللنا و حللت الملائکه، اولین دانشگاه توحید در اون عالم قبل از آن که اصلا ملائکه دیگری انبیای آفریده شوند، اولین دانشگاه استادش رسول الله و اهل بیت، دانشجوهاش این 4 تا دانشجو بیشتر نداشته، این دیگه فوق و فوق و فوق و فوق دکترا هم بوده اونجا، این فوق خلاصه خلقت بوده. بعد سبحنا و سبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم اینا هم یاد گرفتن، حمدنا و حمدت الملائکه، ما الحمدلله گفتیم اینا الحمدلله رو از ما یاد گرفتن، اینی که داره فوق عرشه مربوط به همون قضیه است. یعنی قبل از آن که هیچ موجودی آفریده شود، ولایت علی ابن ابی طالب مطرح بوده در کنار رسالت من.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. این نکته دقیقی است که ما باید قدری در مورد این مباحث، در مورد این موضوعات ما بشینیم فکر بکنیم، تأمل بکنیم. کسانی که گاهی میان خلاصه شواهد رو مطرح میکنن، نمیدونم منکر برخی از چیزها میشن، اگر بیان روایت رو نگاه بکنن قاعدتا دیگه خیالشون راحت میشه. خب استاد، همونطور که اشاره کردید، ولایت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام مبتنی بر وحی بوده، نه انتخاب خود رسول گرامی اسلام. حالا توی این زمینه احادیث روایات اگر اشاره بفرم ممنون میشم.
اینم هم شیعه دارد هم سنی دارد. برای شما عرض کنم، خطیب بغدادی متوفای 463 هست. من قبلا حاکم نیشابور رو بیارم که قبل از اون متوفای 405 در کتاب المستدرک جلد 3 صفحه 138 اوهی الی فی علی ثلاث، در رابطه با علی سه تا مسئله به من وحی شده. انهو سید المسلمین، آقای همه مسلمان هاست. امام المتقین، امام همه پرهیزگاران هست. و قائد الغر المحجلین، رهبر روسفیدهای امت من هست. بعد حاکم هم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. پس قضیه امامت و ولایت علی مربوط به عالم وحیه. حالا این عالم وحی مراد چه هست؟ یه مقداری بحث‌های زیادی مطرحه که من یک جلسه هم گفتم. یک روز من از آیت الله شهابادی استادزاده حضرت امام که ما 8 سال افتخار داشتیم در محضرشون بودیم، گفتم بحث وحی چه حالتی دارد؟ چی اصلا وحیه؟ آیا جبرئیل مستقیم از خدا میگیرد به پیغمبر میرساند؟ پس مقام جبرئیل باید خیلی بالاتر باشه که بتونه وحی رو مستقیم از خدا بگیرد و به نبی مکرم برساند. ایشون تعبیرش این بود که رسول اکرم در اون عالم انوار وحی رو از حق میگیره، در اون عالم جبرئیل میده، به جبرئیل میگه در این عالم ماده به این وجود من برسان. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کتابی است که از این دوستان نوشته در محضر علامه طباطبایی. من به دوستان مخصوصا طلبا همیشه توصیه کردم این کتاب رو حتما ملاحظه کنن، کمونم رو اینترنت هم فایلش باشه. در محضر علامه طباطبایی مطالبی ایشون در اینجا مطرح کرده که در المیزان مطرح نکرده، حتی در رساله الولایش هم مطرح نکرده. و ازشون سوال میکنن قضیه وحی چیه؟ ایشون یه توضیح قشنگی میده، میگه رسول اکرم وجودش مراحلی داشته است. یک وجود در مرحله مستقیم از حق، یک وجود تنزل کرده، انا انزلناه فی لیلت القدر، در عالم ملائکه، در عالم اسما، در عالم عقل، در عالم مثال، در عالم ماده. رسول اکرم در یکی از عواملش، یعنی در یکی از مراحل وجودش وحی را از خدا میگیرد، در یک مرحله از وجود به جبرئیل تحویل میدهد و در یک مرحله از وجود از جبرئیل دریافت میکند. یعنی قرص آقا این عالم هستی، همون تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه دارد در مصباح الهدایه از استاد بزرگوارشون محمد رضا گمشعی، فالحقیقت المحمدیه التي تجلت فی صورت العالم، فالعالم من الذر الى الدر ظهورها و تجلیها. هر چه در عالم هستی میبینید اینها همه تجلی جلوه محمدیه هست. همونطوری که شما آفتاب که وقتی میاد در همه جا تو کوچه میبینید روشن، این به برکت آفتاب هست. تو بازار میرید، اگر بازار سرباز باشد آفتابه، در بسته هم باشد باز این نور آفتاب است که اینجا تجلی کرده. تو اتاق میرید
میبینید اتاق روشن، شب روشن نبوده. این روشن از کجاست؟ هیچی نیست که اینجا. بله، این از تجلی چیه؟ خورشیده. میرید تو اتاقهای قبل بعدی، میبینید نور خیلی پایین شد. این نور از کجاست؟ اینجا چیز نه چراغی هست نه. این هم باز از شعاع چیه؟ خورشیده. در تمام عالم، چه عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت و عالم ماده، همه و همه جلوه وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از احادیث هم این رو تأیید می کند. ولذا این مسئله وحی هم این هست. آقای خطیب بغدادی هم در کتاب
داریم هر موقع که سلام
چشم من همین عرض می کنم دیگه در خدمت شما هستم
اگه لازم بعدش
در کتاب موضح یا موضح اوهام الجمع و تفریق ایشون هم همین تعبیر پیغمبر فرمود در رابطه با علی ابن ابی طالب خدای عالم به من وحی کرد که امیر المؤمنین آقای مسلمین و آبروی رو سفیدان هست. ابو نعیم برای شما اصفهانی هم در کتاب معرفت الصحابه در جلد سوم صفحه 1587 همین رو دارد و کافی هم جلد یک صفحه 259 حدیث چهارم همین رو دارد. ما در خدمت شما و دوستان هستیم.
تشکر از شما حضرت استاد. حالا تو این فرصت باقی مونده اگر عزیزان بیننده مایل بودن و نکته‌ای داشتن، حالا چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه بعضیایی که گاهی روی خط میان میگن ما مسلمانیم، ما مسلمینیم، خلاصه تکلیف خودشون رو مشخص نمی کنن، یا آیان وهابی چه علماشون چه مخاطبین عادیشون فرق نمی کنه، در هر صورت آمادگی داریم که در خدمتشون باشیم. اگه نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، پاسخگو هستیم. آقای عساکره روی خط ارتباطی ما هستن. آقای عساکره خدمت رو سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
علیکم السلام یا زهرا، یا فاطمه زهرا، سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله.
حضرت آیت الله قزوینی، من بدون اطلاف زهر میام سراغ از کمتر شما. پنجشنبه، همین پنجشنبه‌ای که گذشت به انتخابات چیز کردید، به قولی پرداختید، خواستم در همین باره صحبت کنم، اشکالی نداره از نظر شما.
فرمایید. شما از کجا زنگ میزنید آیت ساکره؟
من از شهرستان شادیگان، واقع در خوزستانه.
ولی تو ما تقریبا یک ماه قبل اونجا بودیم، خیلی بیاد شما بودم، گفتم ای کاش ما تلفن شما را داشتیم، زنگ می‌زدیم میامده با هم صحبت می‌کردیم.
زنده باشی مخدوم، واقعا خبر نداشتم. خیلی بله. خیلی دوست داشتم شما رو ملاقات.
خواهش میکنم
ان شاء الله در فرصت دیگر. حضرت آیت الله قزوینی،
بله،
شما در پنجشنبه ای که گذشت به قولی زمین و آسمان و همه چی به هم ریختی که مردم پای انتخابات بکشونید.
خب
و از نهج البلاغه و آیات قرآن و و و نمیدونم دیگه، نمیدونم چی بگم. ولی دقیق از این که همین افرادی که میان جلو و بهشون صلاحیت میدن که هیچ صلاحیتی ندارند. من به زشت خاک این حرفو میزنم. خب چرا این حرفو میزنم؟
حالا اون تشخیصش که با شما نیست آیا ساکره، سوالتونو بفرمایید.
یه دقیقه
اون تشخیصش با شما نیست که، شما سوالتونو بفرمایید.
خب خیلی خوب، اجازه بده آیت ما تون نه خواهش.
نه میخوام بگم اون تشخیصش در محدودیت شما نیست. تشخیص این
افراد، دقت کنید خواهش میکنم، دقت کنید
سوالتونو بفرمایید.
افرادی که ای بابا شما چرا نمیذارید من صحبتمو بکنم؟
نخواستم این موضوع رو بهتون یادآوری کنم که اون در واقع صلاحیت شما که نیست که بگید کی داره کی نداره.
من ثابت کنم دیگه.
شما سوالتون الان بفرمایید.
من ثابت کنم. آقای اسماعیلی بزرگوار اجازه بدید که ثابت کنم.
بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید.
که این ای بابا آقای اسماعیلی من خواهش می‌کنم.
بفرمایید دیگه، من سکوت می‌کنم، شما سوالتون رو بفرمایید.
بله. تک این افرادی که اومدن جلو هیچ کدوم نگاه آخر زمانی ندارن. آقای قزوینی بزرگوار،
بله،
شما با آقای احمدی نژاد چیکار کردید؟
خب
شما با آقای احمدی نژاد چیکار کردید؟ با آقای اسفندیار رحیم مشایی چیکار کردید؟ آقای قزوینی من شما خواهش میکنم، همه افرادی که به جریان آخر زمانی احمدی نژاد خیانت کردن بیاد پاسخگو باشند، از علم الهداش بگیر تا تک تک این افراد.
حالا شما اعتقاد دارید به آخر زمانی؟
بله. شما شک دارید در این مسئله؟
آخه چی الان اعتقادتون؟
بنده به احمدی نژاد و جریان احمدی نژاد و همه مردمی که به ایشون اعتقاد دارن ایمان دارم.
نه، جریان آخرالزمانی رو بگو. به چی اعتقاد داری آخرالزمانی؟
به آقای موضوعاتش چیه؟ محمود احمدی نژاد.
نه، افراد ولش کن. آقای عساکره.
بنده صحبتم با آقای قزوینی، آقای اسماعیل.
من مجری برنامه، مسئولیت برنامه با من هست. شما موضوع رو بفهمید. موضوع
اسم ببینید
ما نمیتونیم، ببینید وقتی داریم مباحث شخصی میکنید و سیاسی میکنید که ما نمیتونیم در موردش صحبت کنیم. موضوع رو بفهمید، بگید آقا موضوع آخرالزمانی چی از نگاه شما؟ آیا ساکره؟
ببین برادر بزرگوارم، این که شما میگید اینا صلاحیت دارن یا ندارن، شما یک فرد هست عزیز من، از کجا دارید میگید اینا صلاحیت دارن یا صلاحیت ندارن؟ شما میگید صلاحیت دارن، فرض اونهایی که تو فرمانداری برای شما عرض کنم قوه قضاییه، نیروهای اطلاعاتی سپاه، وزارت آمدن بررسی کردن آقا این صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد، با توجه به سوابق این آقا، یعنی نه یک نفر، اون شورایی که ابتدا میاد وقتی کاندید میشن از نیروهای مختلف از 10-12 مرکز اینا اطلاعات میگیرن، حضرت عالی حتی از حالات همسایتون هم خبر ندارید تا چه رسد که نسبت به نماینده بیاد. اینها از مراکز مختلف سوابق این آقا را میبینن، تو مجلس بوده چیکار کرده، تو کارمند بوده چیکار کرده، نمیدونم تاجر بوده چیکار کرده، بعد اینا یک شورای مافوق دارن که از طرف شورای نگهبان اینا را بررسی میکنن، دوباره باز به این اکتفا نمی کنن، میره در شورای نگهبان مطرح میشه، بعد میان کسی که اعتراض دارند هم در مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، سه مرحله اینا بررسی میشن. حتی مثلا من خودم اطلاع دقیق دارم همین دوره چند نفر را خود شورای نگهبان یعنی حقوقدان ها دعوت کردن آمدن در شورا، آقا اینا در رابط شما گفتن 1-2-3-4-5 چه جوابی دارید؟ جوابشون اگر قانع کننده بود تایید کردن، قانع کننده نبود رد کردن. خب این که نمیشه من تو خونم بنشینم بگم آقا اینا صلاحیت دارن یا صلاحیت، این حرف عاقلانه نیست. حالا شرعیش ما گذاشتیم کنار و
زمینه که استاد آقای احمدی نژاد که حالا ایشون دارن اسم میارن، ایشون جزو کسایی که اومد رأی داد.
بله.
بالاخره حالا خودشون هم اعلام کردن.
البته ما یه مقدارم گلایه داریم هم از ایشون هم از رفیقشون یارگارشون. اینا گذاشتن البته شاید برداشت بنده شاید هم اشتباه باشه نمیدم. اینا اگر اول صبح می آمدن شاید تعداد زیادی هم به خاطر اینکه اینها آمدن می آمدن رأی می دادن. ولی اینا آمدن آخر چیز کردن که دیگه افرادی هم که متوجه شدن اینها رأی دادن دیگه خلاصه در میخانه را بسته بود.
بسیار خوب. حالا ایشون خیلی ایراد داشتن مثلا به اینکه شما شب جمعه در برنامه اشاراتی داشتید به این قضیه. یه حق دیگه اصلا انتخابات اصلا یه حقیه که مال همه است، یعنی هر کسی میتونه از این حقش استفاده بکنه و الحمدلله که یک انتخابات با شکوه با عظمت برگزار کردیم با این همه حجمه. من یه چیزی بگم استاد، خواهی میکنم کجای دنیا بیاید واقعا یک کشور رو ما معرفی بکنید که وقتی میخواد انتخابات برگزار بشه از ماها انواع و اقسام آدم ها، انواع و اقسام رسانه ها همین جور حجمه وارد میکنن برای اینکه مردم شرکت نکنن، بعدم که شرکت میکنن هی دنبال کجا، تو کدوم کشور؟ یه مورد رو شما بفهمید جز واقعا جمهوری اسلامی ایران این همه حجمه بهش وارد میشه برای یک انتخابات، برای یک موضوع کوچک. آقا یه خانومی در یک موضوعی اتفاقی براش افتاد از دنیا رفت سال گذشته، شما ببینید چه کار که نکردن. الان 30,000 نفر در غزه دارن جان میدن دیگه، خب اونام آدمن دیگه، فرق نمیکنه و چقدر تعداد زیادشون هم زن و بچه‌ن. چرا اینا خفه خون گرفتن؟ چرا ساکتن؟ چرا هیچی نمیگن؟ با یه خود آدم
نه، اصلا ما کاری با اون نداریم. الان ببینیم در رابطه با انتخابات، قبل از انتخابات چه کسانی میگفتن رأی بدید، چه کسانی میگفتن رأی ندید، بعد از انتخابات چه کسانی خوشحال شدن، چه کسانی ناراحت شدن. بابا اگر یک جو ما عقل خدا داده خودمون رو بیکار بگیریم قضیه روشن مثلا.
بله. خب ما در ایرانی بر صورت حق هر ایرانی اصلا جدای از مباحث اسلامی اینها، حق هر ایرانیه که در یک انتخابات در مشاکره
این خطبه شقشقیه عبارت حضرت امیر رو یه مقدار ملاحظه کند و شرح ها را ببیند. اما ملذی فلق الحب و برع النسما لولا حضور الحاضر قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذه الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبله علی غاربه. این لولا حضور الحاضر چی میخواد بگه امیرالمومنین؟ غیر از این مسئله بیعت، غیر از این مسئله است که بیان مردم سر تسلیم در برابر حاکم بیارن و قیام الحجه به وجود ناصر، این غیر از انتخابات امروزیه. مصداقش چی امروز؟ یا نه شما بگید این مربوط فقط چیه؟ گذشته هست، زمان حضرت امیر بوده.
درست.
همین تعبیر رو از نهج البلاغه خطبه سوم، خطبه شیخشون میگه. بزنید این رو و ببینید بزرگان که شرح کردن چه شیعه چه سنی، ببین پیام این خطبه شیخی این قسمتش لولا حضور الحاضر چیه؟ خطبه 166 نهج البلاغه رو ببینید. ما اتفاقا همون پنجشنبه یک اشاره‌ای هم داشتم که بهترین سخنیست. یعنی گویا امیرالمومنین امروز قبل از انتخابات بوده، این حجمه ها رو هم دیده و این مظلومیت مردم رو هم دیده، داره برای مردم حرف میزنه. یعنی خطبه 166 نهج البلاغه گویا شأن نزولش همین انتخابات امسال ما بوده. خیلی واضح و روشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای حسینی از مازندران روی خط ارتباطی هستن. جناب آقای حسینی سلام علیکم.
خدمت استاد رزبینی عرض سلام و ادب دارم و خدمت موجی متهم آقای اسماعیلی هم عرض سلام و ادب احترام دارم. من فقط میشم، من طرف هیچ کی نمیگم، فقط طرف حق رو میگیرم. آقا امام صادق فرمودن وقتی به این نقطه رسیدی، آقای اساکره وقتی به این نقطه رسیدی، حرف من امام صادق رو گوش کن. علیکم به صمت، سکوت رو انتخاب کن اگر دیدگاه آخر زمانی داری. من طرف حق گرفتم. خدمت آقای قزمینی اثر سوال من اینه. جناب آقای قزمینی چند مرحله قبلش صحبت داشتن در مورد آقای شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی که فرمودن که دیدگاهش، حالا نمیدونم تو شرح لومه از خدا خودش میدونه، آقای قزبینی استادم میدونن، داشت بررسی میکرد، میگفت در دعای خودش که الهی محبت که خوف من نارک ولا تمن من جنتی ولا کن عبد کرد لیل عباد نفعبت دک، ولی در قرآن اومده لا نکلف نفسن این را بسا، من سید بی سوادم، به اندازه بی سوادی خودم خدا رو میخوام صدا بزنم. شیخ زین الدین چرا این حرف زدی؟ محمد باقر مجلسی ادعا کرد تو بیت. آقای قزبینی شما چرا جلوی محمد باقر مجلسی گرفتید؟ محمد باقر مجلسی دیدگاش نسبت به کی بود؟ به گفتار علمای بزرگ، چون سید رضی، سید رضی معموم برادرشه، سید مرتضاست، قطع به یقین نهج البلاغه نوشتش با برادرش که درست کرده تعلیف کرده. این تو صفحه 16 نگاه کن، تو صفحه 16 نهج البلاغه همون چیز اول مقدمه داره بالا نوشته بی بشر، هر نعمتی که خدا به شما داده به جاش پول میخواد خدا من از شما، پول نداری حمدشو بکن. ما حمدشو میکنیم به اندازه بیسوادی خودم حمد خدا رو میکنم. مگه من علی ابن ابی طالب هم که فوق عرش استوا باشم، بالاتر از عرش استوا باشم پس نیستم؟ چرا آقای قزوینی شما محمد باقر مجلسی رو کوبیدین در صورتی که طبق گفتار سید رضی باید 100% من سید به همون جوری که میفهمم خدای خودم عبادت کنم، نه اونجوری که سید شیخ زین الدین میفهمه. جواب منو بدین ممنون میشم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکر، خدا حافظتون باشه انشالله. آیه
ببینید، جناب آقای حسینی بودن
از مازندران.
ببینید برادر بزرگوارم، مرحوم علامه مجلسی وقتی میاد در بهار میخواد برای شما عرض کنم نقد بکنه، یک تعابیر به کار میبره. این تعابیر رو خود علامه مجلسی خودش به ما گفت آقا همچه عبارتهایی رو بیکار نبرید شما. ما که نمیتوانیم، هر کسی بخواد باشد، علامه مجلسی یا هر کسی باشد که بیاد خدایی نکرده به افراد دیگری بخواد تعبیر تندی بخواد بکنه، ما در برابر این میستیم، ما کاری نداریم. برادر بزرگوارم، خود اینها گفتن که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال.
ببینید
که این چی میگه و اونی که برای شما عرض کنم چی هست، این رو من عبارتش اگر بیارم برای شما، خب این عبارتی که خب ایشون داره مطرح میکنه، ما نمیتوانیم علامه مجلسی نباشد، هر کس باشد، میگه فلا تسخ الى قول من ذهب الى بطلان العباده، گوش نده به حرف کسی که میگه اگر برای شما عرض کنم کسی برای ترس از جهنم عبادت کنه باطله، یا به خاطر طمع بشه، به حرف اینها گوش نکن. زعمن من و ان حاضر، تا اونجایی که میگه هازا قول من لا معرفت له به حقائق تکلیف و مراتب الناس، این حرف کسی است که اصلا آشنا به حقائق تکلیف نیست. این تعبیر تندی از هر کسی میخواد باشه، قول من لا معرفت له به حقائق تکلیف و مراتبها. بعد میگه آقا و ما قول القائل فلان، چی میخواد بگه؟ خب این تعابیر برادر بزرگواره، ما نمیتوانیم هر کسی باشد، علامه مجلسی نباشد، از هر کسی باشد بخواد عبارت تندی بگد. علامه مجلسی کسی است که بنده خودم اصفهان میرم کنار قبرشون، حالی پیدا میکنم اونجا که حرم حضرت امیر پیدا میکنم، و کار علامه مجلسی در بهار فوق کرامته، یعنی کرامت نیست، خدمتی که علامه مجلسی به شیعه کرده، شاید از شیخ مفید تا عصر ما کسی به این شکلی خدمت نکرده به شیعه، تمام اون زحماتشون همه سر جای خودش. ولی این که بیاد برای شما عرض کنم که یک تعبیری به کار ببرد، خودش به ما گفته احترام بزرگان را داشته باشید، و اضافه ما آمدیم آیاتی رو نقل کردیم که فرمایش علامه مجلسی رو تأیید میکنه. ببینید نظر علامه مجلسی نظر خود حقیرم هست،
بله.
ولی نه به این معنا که من بیام سید ابن طاووس رو بگم آقا این اصلا نفهمیده چه گفته. برای شما عرض کنم مرحوم شهید ثانی نفهم، آقا این کلمه خیلی تعبیر زشتیه. ما کلن تمام آیاتی که هست، حالا من شاید همین شب جمعه این آیات رو مفصل میخوانم، ان شاء الله گوش بدید شما، آیاتی از یدعون ربه خوفا و طمعا، این دیگه منطق قرآنه. و اضافه مرحوم شهید نمیگه آقا اگر کسی به خاطر ترس از جهنم نماز، نیتش این بود که ترس از جهنم باشد باطله، میگه آقا کسی اصلا میخواد عبادت کنه هیچ قصدی ندارد جز نرفتن به جهنم، یعنی کاری به خدا ندارد، یعنی از خدا بریده، فقط به خاطر این جهنم نرم من دارم روزه میگیرم. خب علامه مدرسه شما میگید این باطله، همه فقها میگن عمل باطله، یعنی کسی نیتش این هست که من روزه میگیرم نماز میخوانم حج میرم جهنم نرم، به این نیت من دارم نماز میخوانم، خب این شکی نیست که باطله، ولی نه عبادت میکنم برای خدا، از خدا میخوام منو ببره بهش، از خدا میخوام منو ببره نبره جهنم، این عین عبادته. فرمایش اونها این هست. بعضی وقتا هست که ما یک عبارتی رو از بزرگان میبینیم یه مقدار پیرامونش خیلی خلاصه دقیق نمیشه، و من عرض کردم فرمایش علامه مجلسی، علامه سر جای خودشون بالای سر ما جا دارد، ولی فرمایش ایشون که این تعبیر رو ایشون مطرح میکنه، ما با تعبیر ایشون 100% برای شما عرض کنم نسبت به بزرگان مخالفیم، احترام بزرگان رو ما باید داشته باشیم. در ضمنی که بله شما بیاید اشکال کنید میگید آقا این فرمایش شما با فلان آیه اینه میگید، اگر قصد شما این هست، نبگیم قصد شما این بود، اگر یه اگر اضافه کنیم بعد بیان کنیم، هیچ کسی اعتراض نمی کند. ولی هازا قول من لا معرفت له، این قول کسی است که معرفت ندارد، این خیلی تعبیر زشتیه. علامه مدرسی نشه، شیخ طوسی هم بگه ما قبول نمی کنیم، شیخ مفید هم بگه ما قبول نمی کنیم. اگر کسی همچه تعبیر نسبت به یک بزرگی بکند، ما این تعبیر رو
چیز نمی کنیم برادر بزرگوارم، داره دقت کن شما عبارت ایشون رو. و در بهار جلد 67 صفحه 187 ببینید که فرمایشون و فرمایش شهید هم آوردین، شیخ سید ابن طاووس هم آوردین. ببینستن بعضی وقت هاست که یک فرمایشی دارن یک قصد دیگری دارن. ما توجیهات رو نمیاریم، اگر اینه گفته باشه درسته، اگر اینه گفته باشه غلطه. یه اگری اگر علامه مدرسی می آورد ما که حرفی نداشتیم.
حالا شاید اگره توی چاپ هست شده.
بله.
خب خیلی ممنونم، متشکرم. آقای محمدی از اصفهان روی خط ارتباطی هستن. آقای محمدی خدمت و سلام عرض بکنم، بفرمید.
سلام علیکم مجری محترم و سلام استاد عزیزم، شب شما بخیر.
باشید، ممنونم. ببخشید معطل شدید، روی خط بودید. ما سوشال رو بیشتر وقت نداریم.
من راستش بین ایده مبارک مبعث و تولد حضرت امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرزه، یک گوشه ای از برنامه شما را به تصویر کشیدم. این مدت 6 یا 7 بین این 6 7 دقیقه طول میکشه، منتها دیدم الان تناسب داره. قبلا هم صحبت کردیم، اگر اجازه میفرمایید چون در هم تنیده.
آره آقای محمد جان، کلا 2 دقیقه وقت داریم
استاد، پس یه موقع دیگه من زحمت
کشیدم. عجب صلاحه، ما در خدمتتون هستیم.
چون راستش این زحمت کشیدم، سعی کردم رعایت ادب کنم، اون وقت این نصفه میشه و خراب میشه کار.
سلام.
اگر که پس نمیشه من یه سوال کنم، یه استاد مختصر جواب بفرمان. اگر که سوره کوثر، کلمه کوثر را اونطور که شیعیان معنی میکنن معنی نکنیم، آیا این سه آیه شریفه به اون به اصطلاح حجیتی بر مردم داره به عنوان اینکه قسمتی از قرآن هست؟ به عبارتی آیا پیامی خواهد داشت با توجه به اینکه نشانکه و الابتر، یعنی کوثر در مقابل اون هست؟ اگر سلام میدونن توضیح بفرمایید، انشالله اون شعر را یه موقع دیگه.
خیلی ممنون، تشکر، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. استاد دیگه فرصت داریم.
بله، ما ببینید برادر بزرگوارم، بس سر این است که شأن نزول قرآن، مراد قرآن رو میفهماند. ما یه بحثی داشتیم در یه دو سه تا از جلساتمون که اصلا شأن نزول قرآن چه نقشی دارد. وقتی ما میبینیم در شأن نزول سوره کوثر شیعه و سنی نقل کردن، اگر ما شأن نزول رو در نظر نگیریم، خلاصه کلاهمون پس معرکه میماند. اون وقت در اینجا نگرفتیم، خب به خاطر عقیده شخصیمون یا به خاطر عقاید آنچنانیمون، اون وقت در جای دیگر چیکار بخوان بکنیم؟ ولذا بحث کوثر یه بحثی است که تفسیر شأن نزولش هم شیعه و سنی، بزرگان حتی متعصبین از اهل سنت مثل فخر رازی و غیره و همه آوردن برای شما عرض کنم، بزرگانشون مطرح کردن که مراد از کوثر خیر کثیری است. حتی مثلا خود فخر رازی میگیم با اینکه معاویه و بنی امیه فرزندان زیادی داشتن و غیره، همین طوری ریخته بودن، ولی الان از فرزندان اونها اصلا هیچ اثری نیست، ولی شما هر کوچه و دیاری برید چند تا بچه سید فرزند از حضرت زهرا رسول اکرم اونجا هست. این نشانه کوثر دیگه. شما میگید بیاد یک نفر بیاد بگه من از نوه‌های معاویه هستم، نوه‌های یزید ابن معاویه هستم.
حالا استادشون میگن اگر که مثلا این تفسیر شیعه رو نپذیریم اشکالی داره؟ یعنی
نپذیریم یک ظاهر قرآنی نعت اینا کل کوثر، خیر کثیر ما به شما دادیم. حالا خیر کثیر رو شما میخوای معنا کنی، یکی از شما سوال کنه خیر کثیر چیه، چی میخوای دیگه جواب؟ شما هر چه باشه،
یعنی الان در مورد همه مفسرین منظور
همه مفسرین
حضرت زهرا است،
همه روایت ما داریم مراد حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی قذر از این است که آمدن به پیغمبر گفتن پیغمبر اگر از دنیا بره دیگه نسلش منقطع شد رفت.
درست.
خدای عالم میگه ما به تو کوثر دادیم، مسناق کوثر هم خب حضرت رسول اکرم نه از طیب، نه از طاهر، نه از قاسم، نه از ابراهیم، نه از زینب، نه از رقیه، نه از کلثوم هیچ فرزندی نداشت، همه قبل از رسول اکرم از دنیا رفتن. تنها کسی که از پیغمبر بعد پیغمبر از زهرا بوده، فرزندانی هم از اونها نمانده که بخوام بگیم آقا چنین چنان بوده. این فرزند صدیقه طاهره است مانده، اصلا مستاق غیر از این نمیتونه داشته باشه.
بسیار بله. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه، استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم برنامه حبل المتین رو همراهی فرمودید. انشالله که مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، یا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.